بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
علی لاریجانی با وزیر خارجه آلمان دیدار می کند. خاویر سولانا اعلام کرد هفته آینده با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در تماس خواهد بود. رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه گفت نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس معیارهای بین‌المللی ساخته می شود. سلام، ساعت 6 عصر، مشروع اخبار و برنامه هفتگی زنان و جامعه را می شنوید. خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داد علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز بعد از ظهر با فرانک اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان دیدار و درباره برنامه هسته‌ای ایران با وی مذاکره می کند. به گزارش خبرگزاری آلمان DPA، این دیدار به خواست خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در برلین با لاریجانی مذاکره کرد انجام می گیرد. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز پس از دیدار با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد که در مذاکرات امروز با ایران بر سر بحران هسته‌ای این کشور به توافق نرسیده است. اما به گزارش خبرگزاری رویترز آقای سولانا گفت زمینه برای گفتگوهای آینده هموار است. خاویر سولانا در گفتگو با خبرنگاران گفت مذاکرات در حال پیشرفتند اما مشکلاتی وجود دارند که هنوز حل نشدند. خاویر سولانا همچنین اعلام کرد هفته آینده با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در ارتباط خواهد بود. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان به ایران مجموعی از مشوق‌های سیاسی، اقتصادی و تکنولوژی در قبال توقف غنی‌سازی اورانیوم پیشنهاد کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز گذشته بار دیگر تاکید کرد ایران از حق خود در زمینه غنی‌سازی اورانیوم کوتاه نخواهد آمد و تعلیق را نخواهد پذیرفت. روسیه اعلام کرد احداث نیروگاه اتمی بوشهر کاملا بر اساس معیارها و قوانین بین‌المللی انجام می‌گیرد. سرگئی کریینکو رئیس آژانس فدرال اتمی روسیه امروز گفت احداث نیروگاه اتمی بوشهر ارتباطی به مسئله منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ندارد و روسیه هیچ مانعی در مسیر ادامه همکاری‌های خود با ایران نمی‌بیند. طبق قرارداد ایران و روسیه سوخت هسته‌ای در ماه مارس سال 2007 به ایران ارسال خواهد شد و نیروگاه اتمی بوشهر در ماه نوامبر همین سال راه اندازی می شود. پلیس عراق اعلام کرد انفجار دو بمب در بغداد امروز دست کم 7 تن را کشت. در نخستین انفجار یک بمبگذار انتحاری در یک خودرو به گشت پلیس حمله کرد و دو سرباز عراقی را کشت و 10 تن را زخمی کرد. در حمله دوم نیز 5 تن کشته شدند. در همین حال پلیس عراق اعلام کرد اجساد 40 تن در 24 ساعت گذشته در بغداد کشف شده است. همه این افراد اعدام شده بودند. در اینجا طبق معمول برنامه هفتگی زنان و جامعه را از شیرین فامیلی می شنویم.
زنان و جامعه. سلام شنوندگان عزیز، خوشحالیم از این که در مجله زنان و جامعه همراه با ما هستیم. برنامه این هفته را با گزارشی از ترور یکی از فعالان مدافع حقوق زنان در کشور همسایه افغانستان آغاز می‌کنیم. روز دوشنبه سوم مهر ماه برای اولین بار یک مسئول دولتی زن در افغانستان ترور شد. صفیه عمه‌جان یکی از فعالان سرشناس مدافع حقوق زنان در افغانستان و مدیر کل وزارت امور زنان در ولایت قندهار بود که مقابل خانه خود هنگامی که قصد رفتن به محل کارش را داشت هدف گلوله افراد مسلح قرار گرفت و کشته شد. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت ترور صفیه عمه‌جان را بر عهده نگرفته، اما از آنجا که او از مخالفان سرسخت طالبان بود و استان قندهار یکی از مراکز اصلی قدرت طالبان است، احتمال می‌رود که افراد وابسته به این گروه مخالف دولت او را به قتل رسانده باشند. صفیه عمه‌جان حدود 50 سال داشت، ازدواج نکرده بود و با شور و علاقه زیادی برای بهبود شرایط زندگی مردم کشورش به ویژه زنان و کودکان تلاش می‌کرد. صفیه صدیقی عضو پارلمان افغانستان در توضیح ویژگی‌های صفیه عمه‌جان می‌گوید که او به دلیل روحیات انسان دوستانه‌اش در میان مردم ولایت قندهار چهره‌ای محبوب بود و به همین دلیل هم مردم لقب عمه‌جان را به او داده بودند.
دو سال قبل وقتی که من به کندهار رفتم در اینجا دیدیم که عمه جان واقعا میزنید که مردم او رو دوست دارن، بسیار احترام برش میگذارن و به سر عمه احترام گذاشتن برای خانم صفیه لقب عمه جان برش مردم داده بودن و هر کس او رو عمه جان صدا میکرد و ما فکر میکنیم که یکی از فعالین سیاسی و اجتماعی در بین زنای افغانستان بوده که تاریخ زنان افغانستان هیچ وقت صفیه عمه جان فراموش نخواسته.
در طول سالهای بعد از فروپاشی رژیم طالبان، زنان افغانستان تلاش گسترده‌ای را برای حضور در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی آغاز کردند. صفیه صدیقی می‌گوید مخالفان حکومت دیگر نمی‌توانند با این گونه اقدام‌ها و ترورها زنان را به گوشه خانه‌ها برانند.
تا یک سال یا سی سال گذشته چندین بار زنها را مورد حمله قرار دادن که قسمی که من دو دفعه مورد حمله قرار گرفتم، خانم هوای نورستانی مورد حمله قرار گرفت. خب به خاطر از اینکه زنها را مثلا بترسانند که از حضور فعالشان در جامعه جلوگیری به عمل بیاید، ولی ما فکر میکنیم که زن افغانستان اراده قوی داره و اراده زن هیچ نوع خلل را به وجود نخواهد آورد.
اما با این همه صفیه صدیقی عضو پارلمان افغانستان از اینکه مسئله ترور صفیه عمه جان، زنی که زندگی خود را وقف مبارزه برای حقوق زنان کرد، در رسانه‌ها و محافل سیاسی و اجتماعی افغانستان بازتابی عمیق و تاثیرگذار نداشته است، ابراز تأسف می‌کند.
ما امروز این موضوع را در بین جمع از خواهرها یاد کردم، بخاطر اینکه ما توقع داشتم که وزارت امور زنان حتی راه پیمایی به خاطر زی داشته باشه، به خاطر زی که یکی از فعالین وزارت امور زنان بود و ما توقع داشتم که حکومت بسیار صدای رساد قسمت از تخبیه کردن امی عمل داشته باشه و ما توقع داشتم که فعالین زنان که در افغانستان هستن و کار میکنن مدت هاست اونا باید صدای بسیار رسا به خاطر زی بلند میکردن، ولی متاسفانه قسمت مدیدم و قسمتی که میدم بسیار سطحی ازش گذاشتند که نباید با یک زن اول برخورد چنان صورت میگرفت و نباید با این سردی صورت میگرفت.
صدای صفیه صدیقی عضو پارلمان افغانستان را میشنیدید. در ادامه مجله هفتگی زنان و جامعه، فرین عاصمی نگاهی دارد به وبلاگ‌های زنان و نیز وبلاگ‌هایی که درباره مسائل زنان نوشتند.
منیرو روانیپور نویسنده با اشاره به سفر اولین زن توریست فضانورد در وبلاگ خود می نویسد به گلدانها آب می دهم تا انوشه انصاری همینطور که پشت سفینه فضایش نگاه می کند زمین را سبزتر ببیند یا آبی تر. منیرو روانیپور در ادامه می نویسد انوشه در 16 سالگی از این دیار رفته اما خاطراتش را فراموش نکرده. چه زیبا می شد اگر همه ی آدم ها آن را خانه خود می دانستند، خانه ای که باید همگی با هم در آن زندگی کنیم. نویسندگی وبلاگ سایه بیدار من نیز می نویسد خیلی از خانم ها را می بینم که خیلی خیلی به برابری اعتقاد دارند، شاید زیاده از حد، و به نظرشان خیلی مسخره می آید که زن و مردی با هم بیرون بروند، مثلا رستوران یا کافی شاپ، و زن صورت حساب را بپردازد. سایه بیدار من در ادامه می نویسد نمی شود که ادعای برابری زن و مرد داشته باشیم، ولی انتظار داشته باشیم که هر وقت با یک مرد بیرون می رویم دست توی جیبمان نکنیم و موقع حساب کردن خیلی متین و موقت یک کنار بیستیم.
امسال در جشنواره فیلم زنان در شهر کلن آلمان به نام فمیناله تعدادی از فیلم‌های فیلمسازان و کارگردانان زن ایرانی به نمایش در خواهد آمد. در این جشنواره که از تاریخ 19 تا 24 مهر برگزار می‌شود، تهمینه میلانی کارگردان زن سرشناس سینمای ایران به عنوان داور جشنواره انتخاب شده است. از او همچنین فیلم‌هایی به نام آتش بس و زن زیادی در این جشنواره به نمایش در خواهد آمد. اما یکی از ویژگی‌های جشنواره امسال فمیناله اختصاص بخش ویژه به فیلم‌های ایرانی ساخته شده در تبعید است. پانتعا بهرامی، هنرمند مستندساز که فیلمی از او در این جشنواره به نمایش گذاشته می‌شود، درباره اهمیت جشنواره فمیناله می‌گوید.
جشنواره فمیناله در واقع دومین جشنواره بزرگ زنان در دنیا هست از نظر تعداد فیلم هایی که نشون میده. این جشنواره در واقع دو سال یک بار برگزار می شده، منتها به خاطر مسائل مالی که داشته دو تا جشنواره بزرگ زنان در آلمان، یعنی جشنواره فم توتاله که دو سال یک بار در دورتموند برگزار می شد و فمیناله که در کل برگزار میشه، اینها به خاطر مسائل مشکلات مالی که داشتن امسال برای اولین بار یک جشنواره بزرگ تبدیل شدن و اولین جشنواره‌ای که هر دوی اونها با هم حضور دارن رو اکتبر امسال در کن شاهدش هستیم. یک ویژگی خاصی که امسال جشنواره فمیناله داره اینه که در بخش مسابقهش، نه در بخش ایران، چون بخش ایران در واقع بخش خاصی هستش، در بخش مسابقهش خانم تامین میلانی کارگردان سینما ایران به عنوان داور حضور خواهند داشت و قراره که خودشون هم در جشنواره شرکت کنن. ولی من فکر می‌کنم یک اتفاق مهمی که در این جشنواره افتاده یکیش اینه که شاید برای اولین بار باشه که یک جشنواره‌ای در واقع فیلم‌های تبعیدی ایران رو به رسمیت می‌شناسه. هرها یه سری از این فیلم‌ها از ایران اومده و یک بخشی هم باشه برای فیلم‌های تبعیدی که دو فیلم درش نمایش داده میشه که یکی از اونها فیلم خود من از این فریاد تان فریاد است. ما سال‌ها برای این قضیه مبارزه کردیم که فیلم‌های ایرانی در تبعید در واقع مطرح بشه تو جشنواره‌ها و همیشه بهش بی‌محلی شده، شاید به خاطر اینکه روابط سیاسی اقتصادی اروپا با ایران بسیار قویه و اروپا منافع اقتصادی بسیاری در ایران داره و هرگز حاضر نبودش که به فیلم‌های واقعا انتقادی که در رابطه با ایران مطرح میشه پاسخ مثبت بده. من خودم تجربه تلخی دارم تو این رابطه، ولی می‌خوام بگم که فمیناله در واقع به نظر من با این کارش یک حرکت مثبت رو به جلو برد.
پانتئا بهرامی که خود از زندانیان سیاسی دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی است، درباره فیلمی که از او در جشنواره فمیناله به نمایش در خواهد آمد و فیلمهایی که در دست تهیه دارد توضیح می دهد.
فیلمی که توی این جشنواره در واقع من اومده فیلم از این فریاد تا آن فریاد هستش. این فیلم 2004 ساخته شد و همون سال تو جشنواره بین‌المللی زنان در فلورنس ایتالیا شرکت کرد. این فیلم در واقع داستان زندگی سودابه، زنیه که 8 سال از زندگیش رو در سالهای سیاه دهه 60 در ایران گذرونده و زن هنرمندی که 200 نقاشی کشیده و این 200 نقاشی رو به صورت مخفی به بیرون فرستاده. به هر حال من و سودابه موقعی که سال 61 در اوین با هم دیگه بودیم هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که یه روزی برسه که ما بتونیم دو دهه بعد جنایات جمهوری اسلامی رو بخشن به تصویر بکشیم، ولی به هر حال من فکر می‌کنم که اراده انسان‌ها میتونه تاریخ رو ثبت کنه. در سال 2002 یک فیلم دیگری از من توی جشنواره فمیناله شرکت داشت به اسم اسلام هویتم یا علت فرارم. این فیلمی که از فیلم‌های موفق من بود، شاید به خاطر اینکه اساسا مسئله اسلام امروز تو اروپا خیلی روز آمده، خیلی اکتواله. این فیلم به جشنواره فمیناله رفت، از اونجا تو جشنواره دیگری به اسم دیرکتور یا که جشنواره زنان در نورنبرگ و مونیخ بود شرکت کرد. چند جشنواره رفت و حدوداً در 10 شهر بزرگ آلمان نشونده شد. ولی من اساساً کارم کار فیلمسازی مستند هستش. من حدود 30 تا فیلم در واقع مستند ساختم. در مورد کارهای دیگه هم میتونم توضیح بدم که الان من دو تا پروژه بزرگ در دست دارم که یک پروژه مربوط میشه به زندانیان سیاسی زن ایرانی که در واقع از اولین زندانی زن سیاسی که راضی ابراهیم زاده باشه شروع میشه، بعد به دوران جنبش مسلحانه میرسه در ایران در دهه 50 و با 7-8 نفرم که در واقع در دوران جمهوری اسلامی زندان بودن تو این فیلم گفتگو میشه.
صدای پانتئا بهرامی هنرمند مستندساز را میشنوید. به پایان مجله این هفته زنان و جامعه رسیدیم. با ما تماس بگیرید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در میان بگذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-4202-2112-4113. با تشکر از اینکه ما را همراهی کردید، شیرین فامیلی هستم و تا وقتی دیگر و برنامه دیگر شاد باشید.
شیرین فامیلی و برنامه هفتگی زنان و جامعه. ادامه اخبار را میشنویم. فریبا هدایتی همسر امید عباس قلی نژاد در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد از وضعیت بد همسرش در زندان اوین شکایت کرد. فریبا هدایتی در این نامه می‌نویسد همسرش در مرداد ماه گذشته در مراسم بزرگداشت اکبر محمدی دستگیر شد و از آن زمان تحت بازجویی‌های شبانه‌روزی و شکنجه به سر می‌برد. مشروع اخبار و برنامه هفتگی زنان و جامعه را شنیدید. سرخط مهمترین خبرها 15 دقیقه دیگر از نظر شما خواهد گذشت. ارتباط